بسم الله الرحمن الرحیم. هشتمین جلسه درس اخلاق حضرت آیت الله حسینی بوشهری، 29/10/95.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب ما در آخرین جلسه‌ای که بحث شریفتون بودیم، سخن پیرامون مقدمات تهذیب نفس بود. بعد از این که با رذائل آشنا شدیم و راهکار برای از بین بردن رذائل رو تا اونجایی که مقدور بود خدمت شما عرض کردیم، وارد بحث دیگری شدیم تحت عنوان مقدمات تهذیب نفس. چه کنیم که بعد از بین بردن رذائل، برای کسب فضائل از چه زمینه‌هایی باید استفاده کنیم؟ در جلسه گذشته به دو عامل اشاره کردیم. این دو عامل ما را کمک می‌کرد و می‌کند برای کسب فضائل. عامل اول دوری جستن از افراد آلوده و نامناسب، به خصوص در این زمینه بحث رفیق را و دوست را و همنشین را و مصاحب را مطرح کردیم و استشهاد کردیم روایاتی از کلام و روایاتی در این زمینه که برای سالم موندن تو مسیر زندگی از افراد نامناسب پرهیز کنیم. هم حجره‌ایمون، دوستمون، هم مقاصدمون، افراد مناسب انتخاب کنیم. دومین راهی که خدمت دوستان عرض کردیم، خودداری از شنیدن به دیدن حکایات، قصه ها، شرح حال کسانی که ناشایستن، که دیگه گریز زدیم به فیلم ها و فضای مجازی و شرایطی که متاسفانه امروز تو جامعه ما فراگیر شده، و هرچند روی این موضوع تکیه کنیم و تأکید کنیم جا دارد. یعنی تمام فضای زندگی نسل جوان ما را به خصوص فرا گرفته، یک دل مشغولی عجیبی تو زندگی جوانان ما ایجاد کرده که از هر جنگی و از هر تهاجم فرهنگی خطرش بیشتره. امروز وارد سومین و چهارمین، شاید پنجمین مورد از موارد مقدمات تهذیب نفس بشیم. سومین راه برای تسکیه، سیره شناسی و الگو برداری از زندگی بزرگان و آگاهی از حالات اونهاست. به تعبیر روشن‌تر دوستان، این راه پرفراز و نشیب است. در یک کلمه رهرو می‌خواهد. این راه رهبر می‌خواهد، راه بلد میخواد. گاهی از اوقات ما یه مسیری را خودمون سرزیر میندازیم، ممکنه یه آدرسی به ما داده باشن، ولی چون راه را درست بلد نیستیم، کافیه که یه جاده بیاد به این جاده بخوره و ما تصور کنیم که باید مسیر را بریم اون بر. گاهی چند ساعت، حالا عمر که دیگه تکلیفش روشنه، گاهی چند سال آدم یه مسیر عوضی را می رود و بعد متوجه می شود که کلی اشتباه کرده. گاهی حالات بعضی از کسانی که به مقاماتی رسیدن آدم نگاه میکنه میبینی اینا هم زندگیشون خیلی پرفراز و فرود بوده. الان من این کتابی چند روز دارم مطالعه میکنم، حالات یکی از بزرگواران است که علاقه من شدم ببینم این مسیر اولش تا اینجا چطوری تکرار بود. حالات عجیب، خیلی عجیب، چه مسیرهایی رفته، چه راههایی رفته و با چه موانع و مشکلاتی مواجه شده. ما در مسئله تهذیب و خودسازی نیاز جدی به الگو داریم. امروز تو دنیای پیشرفته استاندارد تعریف کرده. استاندارد یعنی جنسی که تمام ویژگی های لازم را برای مرغوبیت داشته باشه. ما هم نیاز به یک پیشوا، یک مقتدا تو مسیر اخلاقی را داریم و قطعا اگر الگو و مقتدای برای انسان باشه راه را خیلی سریعتر، نمیگم راه 100 ساله را یک شبه میشود تیکن، ولی خیلی راه، چون راهیست که رفتن، مسیر رفتن، موانع را دیدن، مشکلات را دیدن، به ما میگن اینجا نرو، اینجا نرو، اینجا برو، اینجا نرو. سریع آدم وانی که خود انسان بدونه پیشوا باید همه اینا را یکی یکی تجربه کنه تا سرش به سنگ بخورد دوباره برگردد، سرش به سنگ خورد دوباره برگردد. ولی کسانی که این راه را رفتن و مسیر را برای ما هموار کردن، تو اون مسیر به نظر من خیلی مهمه. بنابراین اگر بتونیم هممون بتونیم افرادی را تو زندگی به عنوان پیشوای اخلاقی بود، آدمی که دیگه دکون ندارند، دم و دستگاه ندارند، مرید بازی ندارند، چون متاسفانه اینم یک مسیر پرخطریست دوستان. سراغ همه کس نمی شود رفت، سراغ همه کس نمی شود. آدم دیگه از خدا بخواد مناجات کنه، نیایش کنه، دعا کنه، بطلبد و پیش پای انسان افرادی مجسم بشن که راه را به انسان نشون بدن. مرحوم شهید ثانی در کتاب منیت المریدشون تعبیر جالبی دارد راجع به معلم و استاد و نقشی که میتواند در رابطه با دانشپژوه و طلبه داشته باشد. میگه باید این کارو بکنه استاد راهنما، ان یرغبهم فی العلم و یذکرهم بفضائله، ترغیب کند، تشویق کند اونها را در رابطه با علم و یادآوری کند فضائل علم را و فضائل العلماء، ویژگی ها و خصلت های علما را بتواند بیان کند. خلاصه ما بگیم که میریم مسیری آدم، گاهی از اوقات هست که نه، مورد به مورد میخواییم بررسی کنیم بفهمیم چه هست. این خیلی زمان بره، مثل اجتهاد در اصول یا فقه ماست. گاهی از اوقات یه آقایی ممکنه 15 سال درس یه آقایی برود درس خارج، ولی باز سر خطه بفرمایید اول باشه. چرا؟ چون رفته مسئله مسئله از این استاد یاد گرفته، از مجموع حرفای استاد قاعده اتخاذ نکرده. چون قاعده اتخاذ نکرده 15 سال هم که رفته چیزی دستش نیست. ولی ما افرادی رو سراغ داریم 6 سال 7 سال کمتر، بیشتر، کمی بیشتر درسی یه آقایی را میدن، میرن و بعد مسلط، تمام مبانی اون آقا دستشونه. یعنی گاهی از اوقات مسئله راجع به اون آقا الان نشنیدن، ولی موقعی که سوال میشه نظر این آقا راجع به این مسئله چیست، میگه بر اساس مبنایی که این آقا در اصول دارن، مبنایی که در رابطه با قواعد فقهی دارن، پاسخ این سوال این است. یعنی از مبنا میروند سراغ مسئله. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ اتخاذ مبنا، مبنا را میدونن در قاعده لازرر مبناش چه است، در فلانجا مبناش چه است، از همین مبنا میرن و مسائل این شکلی. سفارشی که بزرگان به ما میکنن این است که اگر کسی را هم الگو قرار دادید، از اون آقا صرفا نقطه به نقطه نروید مسائل پراکنده یاد بگیرید، خوبه ولی کارساز نیست. از طرف بروید چی یاد بگیرید آقا؟ عادی. من به عنوان نمونه خدمتون امروز کتاب شهید مطهری را آوردم برای این بحث، که ایشون تو سیره نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی ایشون کتابی دارن به نام سیره نبوی، اینو همتون شاید کما بیش دیده باشید، کتاب بسیار خوب، من توصیه میکنم حتما یه دور این کتاب را مطالعه کنید، خیلی کتاب جالب است. البته کتابای شهید مطهری همش کتاب خوبی است، ولی این از اون کتابای خوبه. ایشون در صفحه 89 تحت عنوان این که آیا اخلاق نسبی هست یا نه، بحث نسبیت اخلاق، یه بحثی را مطرح میکنن، بعد میپردازن به این نکته تحت عنوان سرمایه شیعه. میگن تفاوت ما با اهل سنت در این است که اهل سنت تنها اسمت را در رابطه با پیغمبر میدانن، اما نسبت به ائمه قائل به بفرمایید اسمت نیستند. بعد میفرماید اما ما یه سرمایه بزرگی داریم، ولی ما شیعیان هم 23 سال را داریم که عصر نبوی است، به علاوه تقریبا 250 سال دیگر که مربوط به عصر بفرمایید ائمه است. یعنی ما 250 اینجا 23 سال اونجا میشه 273 سال سیره در اختیار ماست، یعنی انسانهای به عنوان الگو در اختیار ما هستن که میتونیم از زندگی اینها الگو برداری کنیم. بعد که این مطلب را مطرح میکنه به نکته جالبی اشاره میکنن، و اون نکته جالب این است که ما تو زندگی پیامبر اکرم یا امامان ما موقعی بررسی میکنیم، ایشون میفرماید تمام این دوره ها معصوم وجود داشته است و لحاظه ما در شرایط مختلف میتوانیم روش صحیح را استنباط کنیم. مثلا امام صادق در دوران بنی العباس هم بوده است، در صورتی که دوره شبیه دوره بنی العباس برای پیغمبر اکرم رخ نداده است. از این جهت سرمایه های ما غنیتر به جامعه تر است. بعد ایشون میگه اصولی که ما از زندگی پیغمبر میتونیم اخذ کنیم ایناست، یعنی 23 سال زندگی پیغمبر یا زندگی ائمه ما اصل داره برده، قاعده داره برده. یک، آیا غدر و خیانت تو زندگی پیغمبر بوده یا نبوده؟ اصلی به عنوان اصل غدر میفرماد ما یه قاعده از اول زندگی پیغمبر تا آخر زندگی پیغمبر، زندگی امیرالمومنین، زندگی اهل بیت که نگاه میکنیم چیزی به نام غدر و خیانت تو زندگی اینها نیست. یعنی هر جا مصداقی شما پیدا کردید که نتیجهش غدر و خیانتی از زندگی پیغمبر، پس ما کسی رو الگو قرار میدیم که یکی از اصول اصلی در زندگیش اینه که غدر نیست. نگاه کنید بعضی از اصول را میبینیم از پیغمبر تا امام عسکری، همه اون را تمام اون را طی کردن، میفهمیم که اینها معیارهای قطعی و جزمی است که در همه شرایط باید نفی بشه، قدر باید نفی بشه. اونهایی که میگوین اخلاق مطلقا نسبی است، ما از اونها سوال میکنیم. مثلا یکی از معیارها که افراد در سیرهاشون ممکنه به کار ببرن همون اصل قدر و خیانت است. اکثریت قریب به اتفاق سیاستمداران جهان از اصل غدر و خیانت برای مقصد و مقصود خودشون استفاده می کنن. بعضی تمام سیاستشون بر اساس غدر و خیانت است. بعضی لااقل جایی از اون استفاده می کنن. یعنی می گویند در سیاست اخلاق معنا ندارد، باید اونها را رها کرد. یک مرد سیاسی قول می دهد، پیمان می بندد، سوگند می خورد، ولی تا وقتی پایبند به قول و پیمان و سوگند خودش هست که منافعش اقتضا کنند. همینقدر که منافع در یک طرف قرار گرفت، پیمان در طرف دیگر فوراً پیمانش را نقض میکنه. چرچیل در اون کتابی که در تاریخ جنگ بین الملل دوم نوشته است و یک وقت روزنامه های ایران منتشر می کردن و بعد میگه من مقداری از اون را خوندم، وقتی که حمله متفقین به ایران را نقل می کند می گوید گرچه ما اینه که در زندگی اولیاء الله نیست، در زندگی پیامبر نیست، در زندگی اهل بیت نیست، او میگه گرچه ما با ایرانی ها پیمان بسته بودیم، قرارداد داشتیم و طبق قرارداد نباید چون این کاری میکردیم. بعد خودش به خودت جواب میدهد میگوید ولی این معیارها پیمان و وفای پیمان در مقیاسهای کوچک درست است. دو نفر وقتی با هم دیگر قول و قرار میگذارند درست است، اما در سیاست وقتی که پای منافع یک ملت در میان میآید این حرفا دیگر میکنه. پس اصلی را به عنوان اصل چی دارن اینا؟ غدر و خیانت. و حالی که تو جای جای زندگی پیغمبر میبینیم نیست. نمونش عرض بکنم در اوائل بعثت نبی گرامی اسلام هست، عرض شود خدمتون این که پیغمبر رفت سراغ قبیله های مختلف که دعوت کن اینا را به اسلام، سراغ قبیله بنی کلیب رفت. رئیس قبیله محو سیمای جذاب پیغمبر شد، به پیغمبر گفت به شرطها و شروطها ما با شما پیمان میبندیم، ما به جرگه مسلمین، منتها یه قول به ما بده و اون قول این است که بعد از خودت پیامبری به ما برسه. تقاضی اینجا. خب اگر یه سیاست مدار بود چیکار میکرد به نظر شما؟ گفت حالا قول بش میدیم، بعدم که ما نیستیم. ولی پیغمبر فرمود هازا امر سماوی، یعنی قدر تو زندگی اولیاء الهی نیست، دروغ نیست، خیانت نیست. ولو در پیش برده دین پیغمبر پیوستن این جمع فراوان از این قبیله خیلی نقش آفرین بود، کمک فراوانی بود برای پیغمبر، اما پیغمبر چون مبناشون بر قدر و خیانت نیست، یه قول بی حساب کتاب هم به کسی نمیدن که بعد نتونن به اون قول عمل کنن. من جنبندی کنم اینو حتما از شبه خدمتون مطالعه کنید، البته من به دوستانم میسپرم اگه دارید که مطالعه کنید، هر کدومتون نداشتید بگم تهیه کنن و بدن خدمتون، یه دور اینو ببینید، کتاب بسیار خوبیست. حالا یکیش اصل قدره، یک اصل دیگری داره به نام اصل تجاوز. آیا ما چیزی به نام اصل تعدی و تجاوز داریم؟ اصل دیگری ایشون در اینجا مطرح میکنن، عرض شود خدمتتون این که اصل قدرت و اعمال زور، آیا همچی اصلی ما در اینجا در اسلام داریم؟ من عرضم جنبندی کنم خدمتتون، اون جنبندی عبارت از این است که ما اگر نسخه میپیچیم برای دوستان و عرض میکنیم که دوستان یکی از راهکارهای تهذیب نفس الگو گرفتن از بزرگان است، الگو گرفتن از سیره بزرگان است، الگو گرفتن دو راه دارد. یه راه اینه که آدم کل زندگی طرف را همطور مورد به مورد جزئی و امثال زاده تی کند مثل اصول 15 سال و بعدم آدم چیزی دستش نیست، و گاهی از اوقات هست نه، در بین این معاشرت و ارتباط انسان اتخاذ اگر فرمودید مبنا کند. اون چه مهمه در رابطه با مسئله الگو گرفتن در مسائل اخلاقی اتخاذ مبناست، یعنی از مجموعه معاشرت ها و ارتباطاتی که با یه فرد ما داریم یک نکته برجسته که قابل اجرا در موارد مختلف باشد بتونیم برداشت کنیم. این راهکاره که اون که شهید مطهری از سیره پیغمبر و اهل بیت آمده اصولی را استخراج کرده، یه سیره پیغمبر این اصول توش در میاد، چون زندگی پیغمبر قدر توش نیست، زندگی پیغمبر تعدی و تجاوز نیست، زندگی پیغمبر اعمال قدرت و زور به عنوان قدرت و زور نیست، اینا الگوهاست، یعنی اینا اون به اصطلاح شاخصهاییست که تو زندگی فرد ما میتونیم استفاده کنیم. این هم مورد سومی که محضر مبارکتون عرض کردیم. مورد چهارم عبارت از این است که با انسان‌های عرشبت صالح معاشرت کنیم، گفتگو کنیم، مذاکره کنیم، صحبت کنیم. حالا این تفاوتش با اون اینه که اون ممکنه آدم معاشرت با کسی نداشته باشد. زندگی فرد را قبلی، زندگی فرد را از لابلای کتاب ها بفرمایید مطالعه کنه. ولی نسخه چهارم میگه معاشرت عرشبت لسانی، با هم بودن، همراه بودن توی سفر. انسان سفر 20 روزه همراه کسی از اولیاء الهی باشد، رفتار او، منش او، سکوت او، کلام او، اشک او، آه او، حالتهای این شکلی که انسان بتواند از این فرد استفاده کند. خب تأثیراتی هم میتونه تو زندگی افراد داشته باشد، ایجاد انگیزه میکنه خود این معاشرت ها برای کسب فضیلت ها، سرعت در رشد و کسب کمالات برای انسان ایجاد میکنه، بیدار شدن استعدادهای خفته در انسان. ما الان وجودمون یه سری استعدادهایی داره که یک بارم گاهی سراغ اینا نرفتیم، ولی گاهی عواملی در خارج پیدا میشود که باعث بیدار شدن استعدادهای خفته ما میشود. معاشرت با این افراد، حالات مختلف این افراد را بررسی کردن، وارسی کردن. بذار یه بارم محضر شریفتون عرض کردم که بعضی سعی میکردن ملازمت کنن حتی در حد خدمتگذاری نسبت به بعضی از اولیاء الهی. میگفتن ما غذا براتون میپزیم، صبحانتون ما میاریم، شامتون آماده میکنیم، ظرفاتون آب میشوییم. تا این حد خودشونو تنزل میدادن تا در نتیجه اون نقطه های برجسته زندگی طرف را بتونن ازش به فرمیدا استفاده کنن. تعبیراتی هم در کلمات امیرالمومنین وجود داره که اشاره به همین راه چهارمه. عاشر اهل الفضل تسعد و تنبل، با صاحبان فضیلت معاشرت کن که به سعادت خواهی رسید. یعنی یکی از راه‌های رسیدن به کمال، تهذیب، تزکیه نفس، معاشرت با صاحبان فضیلت. یا در کلام دیگری از مولای ما امیر مؤمنان، این همش در قرره، امارت القلوب فی معاشرت ذوی العقول، آبادانی دلها در معاشرت با انسان‌های صاحب خرد هست. یعنی اگر انسان با اینها معاشرت کنه، طرح دوستی با اینها داشته باشد، به نتایج خوبی خواهد رسید. یا در کلام دیگری وجود نازنین امیرالمومنین می‌فرماید معاشرت و ذوی الفضائل حیات القلوب. خیلی تاکید شده معاشرت، بی‌جهت نیست که ارشد اسبغ ابن نباته موقعی که امیرالمومنین اون ضربت خورد با شمشیر، در خانه امیرالمومنین نشست و نرفت، گفت من میخوام تا آخرین لحظه حیات امیرالمومنین در کنار امیرالمومنین باشم و از محضر امیرالمومنین استفاده کنم. امام حسین فرمود الان شرایط حال پدرم مناسب نیست. عرض کرد که اجازه بدید، بالاخره من میشینم تا به اجازه بدید. نشست تا بهش اجازه بدید. مثلا حریصن رها نمیکنن، دست بر نمیدارن تا به نتیجه نرسن رها نمیکنن. ما خیلی راحت الان تو همین قومی که دوستان هممون داریم زندگی میکنیم، شخصیت هایی هستن، علمایی هستن، بزرگانی هستن، صاحبان نفسی هستن، حالا ما گاهی میشناسیمشون گاهی نمیشناسیمشون. حقیقتا میگن جوینده یابنده است. سابقا در این کتاب آداب المتعلمین، نمیدونم خونده اید نخونده اید، من جده بفرمیدا من لجه ولج، من جده و جد. میگن کسی که جدیت کند میابد، کسی که اصرار کند ورود پیدا میکند. ما ها گاهی بی انگیزه ایم، گاهی 10 سال 15 سال تو حوزه ایم، حتی سراغ نگرفتیم که آه شخصیت صاحب نفسی که قوم هست، ما برویم آشنا بشویم ببینیم و امثال زن. اینم گام چهارم. گام پنجم بگم و دعاتون کنم، پرداختن به دنیا به مقدار لازم. یکی از مسائلی که انسانها را از مسیر تهذیب نفس و رسیدن به کمالات جدا میکنه، غوطه‌ور شدن در دنیاست. حالا نگید ما طلبه ها آهی در بساطون نیست، مال مصالبه به انتفاع موضوع، نه. گاهی از اوقات دوستان همین شماهایی که به حسب ظاهر شرایطتون شرایط عادیه و چیزی نیست، چون مسئله دنیا همش به داشتن مال بالفعل نیست. دلبستگی به دنیا یکی از آفتهاییست که انسان را از مسیر جدا میکنه. دلبستگی در حالات مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه میدونم دیدید یا ندیدید، گفتم خدمتون یا نگفتم، میگم که یک درویشی وارد منزل نراقی شد، دید فرش های قیمتی و امثال ظالف پهن است و همونجا که نشستی بگو علما مردم را دعوت به گریز از دنیا میکنن، فرش خونشون را کنون زندگیشون را کنون رو خیلی تو دلش هرچی بود بالاخره خالی دارد. به روخ مرحوم نراقی نگفتی ولی تو دلش خیلی خالی. از اونجا روانه شد به سمت قم. خیلی راه آمد، خیلی راه آمد، یه مرتبه نگاه کردید کشکولش با خودش نیومد، منزل مرحوم نراقی یادش کرد. تو اون گرما دوباره با پای پیاده حرکت کرد تا رسید، دیر وقت رسید منزل نراقی. سلام علیکم. سلام. نراقی گفت خب برگشتی؟ گفت کشکولم یادم رفت. گفت حالا بشین یه چیزی میخوام بگم. اون عالم بزرگی بود، متعجب بود، گفت ظاهرا اینجا که نشسته بودی غرق در این فرش ما و امکانات ما بودی اینا، خوام بگم که تو به دنیا وابسته ای و من به دنیا وابسته نیستم. من اگر الان از کنار این فرش و امکانات بروم اصلا نگاهم به اینها نیست، چه باشد چه نباشد، ولی تو تا نیمه راه قم رفتی برای کشکولت برگشتی، تعلق و وابستگی تو به کشکولت هست و من تعلق و وابستگیم به این همه امکانات و فرش و اینها نیست. لذا اینکه سفارش شده و تأکید شده به دنیا به مقدار لازم بپردازیم، وابسته به دنیا نباشیم، وابسته به دنیا برای هر کسی انسان را از مسیر اخلاقی جدا می کند. تعبیراتی که در کلمات نورانی اهل بیت به چشم می خوره خیلی عجیبه. من اشتغل بغیر المهم ضیع الاهم. کسی که به امور غیر مهم بپردازه دنیاست دیگه، مسائل اولویت دار را هم از دست میدهند. بنابراین این چند تا نکته هم امروز تقدیم محضر دوستان کردیم که تو مسیری که میخواییم قدم برداریم اول بریم سراغ آشنایی با سیره بزرگان، اون هم سیرهی که بتونیم ضابطه ازش انتخاب کنیم، بریم معاشرت کنیم با بزرگان و نسبت به جریان دنیا هم به اندازه لازم از دنیا بهره بگیریم و استفاده کنیم. گام های دیگری است که حالا در جلسات دیگری محضر کنم عرض میکنم. اینم اگر ندارید بگم تهیه کنن و حالا اگر یه مسابقه کتابخانی هم دوستان براتون ترتیب بدن، چون خودتون که شاید خیلی حال مطالعه زیاد ندارید، نمیدونم برنامه مطالعتون چه شکلیست، چون طلبه اگر تنها به همین درسای معمولی حوزه بسنده بکنه و در کنارش مطالعه نداشته باشه بعد از 10 سال درس خارج بره از خیلی از مسائل بیگانه است، یعنی خیلی مسائلی که باید بداند تو جامعه. من معتقدم اگر یک کار مطالعه کتابخانی اگر آماده باشید، هر شبدی زمان معقولی برای هر کتاب در نظر گرفته بشه، یه مطالعه کتابخانی براتون ترتیب داده بشه که از پنجشنبه‌هاتون جمعه‌هاتون برای کتابخانی استفاده کنید، بستگی به نظر خودتون داره، ولی من خیرخواهانه عرض می‌کنم به مصلحتتون هست.